أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على مولانا ومولى العالمين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أبد العابدين ودهر الظاهرين.
گل انداخت اونو انسان بر نداره، گوینده باید این کار رو بکند. انشالله شنونده هم اینطور هست. اینا رو عرض نمی کنیم که شما انجام بدید، میگیم که یعنی و هر کس هم خاص استفاده کند از بیانات رو استفاده می کنید. نفس میال صحباته باید هم یه طور بکنید استفاده کنید، جاهایی این طرقه که بکشه همه جا همین میله هست میاد دادم بره میاد تو یکی بلند شه. همه اینها جز اون مدار که نفس داره توش کار میکنه، چون گفت همیشه همراه انسان هست تو همه کارام دخالت میکنه. ولذا در هر مطلبی هم صاحب نظره، رأی میده. نکته ای که اینجا هست و فرمودن مقابل دقته بیدن جایی از اوقات انسان یک چند تا مطلب را بیاد اینجا خیلی خود خودش این آقا انسان یه هدایتیشون بکنیم خودش دست کلانه و بگیریم باره ها می کار بودن. آیه قرآن فرمید علیکم این اول به کس بکار علیکم همیشه کار اول فرق بودن باره ها. من اینجا حکم دوستان هم هست از کار گفتم اصلا یه بلایی آقا شده خدا آقا شما بخیر کن اوزان اخلاق آقا نمیدونی که خالی کس کار عبود سختی و مشکل همه جا هستم. اما کدوم تاریخ بوده که سختی و مشکل نداشت؟ قرآن می فرماید کل دل انسان شده. اصلا انسان در زحمت خلق شده برای اینکه دنیا دار امتحانه. تو امتحان سوالات می دن که من جواس ولد می شود جنبه کلمه نمیشه. بنابراین اوضاع احوال روزگار آقا خیلی بخش شده میتونه عوض کنی، اما نمیتونی قصه میخوره که قصه داره قصه که بهتره این قصه داره اما قصه داره میخوره که قصه داره. اگه میتونی درستش کنی درست، اگه نمیتونی درست کنی آقا یه نوار نامناسبی گذاشته بود تو راه داشتیم اومدیم و اومدیم به اون طرف راننده صحبت گفتیم آقا ما مهمان شما و بعض بقا جاها نمیتونی از که اونجا
هستن اونا مشکل دارن بازه به اونا هم میگه این نوارد درستی داری بسید سرستی داری بسید جب اونا وسائلش برای همین ازدواج کنن به خیر و سعادت و زندگی داری سرستی به هم دیگه اینا جهده چی نیست که نفس انسان آقا بی خودی داره آدم بی راهه میداره وقت دامو داره طرف میکن خب شیطان یه موقع با یک از بزرگان علما مباحثی کرد یک ساعت در باری توحید با ایشون بحث کرد و جالب اینه که شکست خورد بعد اون عالم میگه که من اومدم خوشحال بشم من یک ساعت با شیطان بحث کردم شیطان زیر بار هیچ چی نمیده زیر بار ما و دو برگشت من گفت فلانی گفتم بله گفت میخواستم یه ساعت وقتی را بگیرم ولی من همینانه بهتر است که بلم میخواد بی خودی وقت آدم را بگیرم حساب آدم را خود کنیم بابا جامعه مشکل داره اگه میتونی مشکلش را از کنی حرامت بشتیم باید اقدام کنیم وزیفه دهی باید اما اگر نمیتونی چرا بی خودی حس میکنی به کار خودت برو لا یدر رکم قرآن شریف می فرماید لا یدر رکم من ذله به سدهی نمیگم اگه انسان میتونه بلو همسایه را بچه خانه خودش را اینا را نگهداری کنه اینا عرض نمیتونه انسان وظیفه داره او انفسکم و اهلیکم نارا خودتون و خانواداتون را از نار و آتش این وظیفه ما اما اگر بنا شد من نتونم خرد ابن یزید ریاهی رضوان الله علیه نمیتونه عمر سعد و شم رو برگردونه نمیتونه 30,000 لشکر رو از مقابله با ابی عبدالله برگردونه خب بابا دیگه اوضاع دیگاری که نه خودش برگردونه و به قدری درش اثر کرده که اون یکی از اهل لشکر میگه دیگه هر چه خبره خوب شده که بدن میل از هر وقت شجاع‌ترین مرد عرب را میخواستن مثال بزنن و بنا بود من مثال بزنم یکی از اونها تو بودی چی شده الان اینکه برگشت گفت من سر دراهی جهنم قرار گرفتم برای این دارم اصلا عرض کردم واقعی کربلا همه این طبائع را در سطح بالا داره برای همه طبائع هم راه هدایت داره اون که انسان تمام عیار در محضر امام صلوات الله و سلام علیه در کربلا حتی برای زنان هم وجود داره نه فقط مردها اون هم ندار حضب و زینب کبرات که جا دارد اون آدمه غیر معلمه عقیله بنی ها نه مادر یکی از همین اصحاب وقتی میخواد به میدان بره رفت و برگشت مادر از من راضی شدی خب تا در راه حسین ابن علی فرزند زهرا به شهادت نرسیم من مادر از او بازی نیم وقتی هم که به شهادت رسیم داره سرش را در خیلی هم اومد بیرون سر پسرش را برداشت انداخت نیست خب چیزی را که در راه خدا دادن پس نکن این چقدر معرفت بسیار اگر از توبه میگن بهترین توبه بهترین بیدار شدن دارد که اول منزل راه الهی یقظت یعنی بیدار شدن بفهمش کجا بهترین بیدار شدن با هر داره برای اینکه هر یه فرواز معمولی لشکر شرمی فرمانده 4000 نفر آدمه. یه لشکر 4000 نفر قدیم خیلی قیمتش بالا اون سطحش بالا. یکی از بزرگترین فرماندهان لشکر عبید الله زیاده شریف حساب کرده برای همین از اولین شخصی که با عبی عبدالله صلی الله علیه و سلام علیه مواجه شده. میشد عبید الله یه آدمی که مثلا به درد کارش نیم خورد اول کار به پرسگی ها میشه قطعا اینجوری یه همچین شخصیتی میاد و به اون نهر توبه بیشه. کربلا سرمشق در همه زمین‌ها و امام حسین صلوات الله علیه و آله این واقعه نورانی را که در کاشف برای بشریت همین حسین مصباح الهدا در همه زمین‌ها و سکینه النجات برای هر کسی بخواد و دوست داشته باشد نجات. خدا به حق منزلتشون و به عظمتشون هممون رو در راه این جهاد اکبر و مبارزی بزرگ برای که در هر میدانی که خودش دارد مؤمنین در اون میدان ظاهر بشن خدا به حق محمد و آل محمد هممون رو تحقیق کند. رتبه به رتبه این عبودیت عمیق‌تر میشه. ابتدا این هست که لا یرى العبد بنفسه فیما فضله الله بالکان. عبد خودش را مالک نبیند. این عرض شد که واقعا مالک نیست. فرق بین اون کسی که عبودیت داره و اون کسی که عبودیت نداره این هست که اون کسی که حقیقت عبودیت رو بهش نرسیده خود را مالک میبیند. والله واقعا هیچ کدام مالک نیستن. این خود را مالک میبیند، او خود را مالک نمیبیند. به عبارت دیگه اون واقعیت را احساس نکرده، فکر میکنه خودش مالکه، بلکه که خدا بهش توفیق داده به حقیقت عبودیت خود را مالک نمیدیرد. پس این بینش و نگرش خیلی مهم، اینقدر حیاتیه که میتونه انسان را به حقیقت عبودیت وقت گرسنه و از اون طرف خدای نکرده دور از معنای حقیقت عبودیه. ولی زاست که یکی از ارکان ایمان اون عمل قلبی که به معنای همین اعتقاد و بینش و نگرش که فرمود ایمان سه رکن دارد، اعتقاد به قلب هست و عمل به جوارح و اقرار به زبان. اون بینش و نگرش پایه و اساسه و لذاست که در هیچ شرایطی اون بینش و نگرش رو نمیشه عوض کرد. حقیقه تا گفتن و تا اعمال راه داره، اما در دل دیگه راه نداره. انسان ممکنه به خاطر شرایط تقیه کلام خودش رو عوض بکنه، که در همون رابطه هم البته بعضی بودن ماشاءالله زرنگ، وقتی که بنا بود از کلام خودشون رو هم عوض بکنن طور عوض میکردن
در اون حتی در کلامشون هم خللی به عقیدهشون نمی بود. گفتن یکی از بزرگان ظاهرن بودن در تاریخی، شکایت کردن از ایشون نزد سلطان اهل سنت، ایشونو خواستن. گفتن آقا میگن که شما شیعه ای، اشتباه گفتن. گفتن نه ما شاهد داریم. خب من خودم زنده هم. من الان عقیده خودم رو از سوا میگم، شما اگر این عقیده من اشتباهه من قبول دارم. گفتن چی؟ گفت من خلیفه بعد از حضرت رسول الله را میگم. بابا چهار تا خلیفه، چهار تا خلیفه، چهار تا خلیفه، دیگه چی میگه چهار؟ گفتن خودش عقیده داشت به اینکه سه تا چهار تا میشه دوازده، اما گفت که من میگم چهار تا خلیفه، چهار تا خلیفه، چهار تا خلیفه، دیگه چند بار باید بگم من؟ پس حتی میشود که در اقرار زبانی هم انسان طوری بگه که اون حقیقت رو از دست نداده باشه، ولی در این حال اگر یه موقعی مجبور شد زبان را و عمل را میشود تنظیم کرد به صورتی که ظاهرش موافق باشه با اونچه که اونها به اصطلاح صدمه شون را و مشکل را برمیدارن، اما در دل هیچ وقت نمیشه ابراز براءت از حقیقت کرد. و لذا بینش و نگرش در دین خیلی مهم. می فرماید ان لا یر العبد به نفسهی فیما خذله الله ملحن. چرا؟ لأن العبید لا یکون له ملک. مگه بنا نشد که همه بندگان حق تعالی باشند؟ بنده هیچ وقت هیچ چیز را مالک نیست. عرضم کردیم یکی از اسراری که بندگی در اسلام تصویب شد و به کلی باطل نشد، برای اینکه این حقیقت عبودیت ملموس باشه برای جامعه. چون که بندگان نمی باشد برای اونها ملکی، و البته عبودیت و بندگی در این بندگی و نسبتی که ماها به حق تعالی داریم خیلی عمیق‌تر از اون عبودیت ظاهریه، برای اینکه در اونجا راهی دارد برای مالک شدن. طرف میره خودش رو میخره، مکاتبه میکنن با هم دیگه، قرارداد می‌نویسن که آقا من برای شما کار میکنم، این مقدار رو میدم، خودم رو آرام آرام شروع میکنم خریدن. یا به ارث طرف آزاد میشه. به هر حال راهی وجود داره، چون حقیقتا مملوک این شخص نیست، آرزن مملوک این شخص شده، رفته او رو خریده، در جنگی چیزی رو گرفتن آوردن، این هم خریده شده مالک، ولی مالک ذات این شخص نیست. خدای متعال مالک ذات ماست، لذا هیچ وقت ما مالک حقیقی نمیشه. یه نمونه را باز، مطالب بالا را خدای متعال نمونه هاش را در ما قرار داده که به حقیقت لمس بکنیم این مطلب را. ببینید شما الان یک صورت ذهنی رو خودتون بسازید در فکر خودتون، اون صورت ذهنی ممکنه الان ادعا داشته باشه که آقا من خودم هستم، که هم نه. اگر انسان دقیق بشه میبینه حقیقت اون صورت ذهنی هم به ذهن ما بستگی داره. چرا؟ برای اینکه شما وقتی تصور او را کردی، او دیگه نمیتونه بگه من خودم مستقلم. الان یک ساختمان فرض بفرمایید 10 طبقه را انسان در نظر میگیره، یا بفرمایید جمعیتی را در یک مجمعی در نظر میگیره. اینا مخلوقات ذهن انسان هم دیگه. خب این مخلوقات ذهنی انسان نمیتونن بگن آقا ما خودمون مستقلیم. چرا؟ برای اینکه نه تنها قیافه و ظاهرشون به دست صاحب این فکر بستگی داره، فور قیافه را عوض میکنه، اصل وجودشون تو این ذهن به برکت توجه این ذهن صاحب به اصطلاح ذهن هست. چرا؟ برای اینکه اگر در همین موقع تلفن زنگ بزنه و این طرف توجهش از این صورت ذهنی برداشته بشه، این صورت خراب نمیشه، این صورت به کلی از بین میره، نابود میشه. اینه که حق تعالی اگر توجهش رو از جایی بردارد، اونجا خراب نمیشه، نابود میشه، برداشته میشه. این که گفت ما آدم ها این هستی ها نما، ما عدمیم، هیچ. خرجتکم من بطون امهاتکم یا دارد خلقتک ولم تک شیئا، من تو را خلق کردم و تو هیچی نبودی. به اصطلاح طلبگی میگن نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، یعنی میگه هیچی نبودی تو. نه اینکه ما یه چیزایی بودیم خدا میسته دیگه اضافه کرد و سرهم کرد شد آدم. ما هیچی نبودیم، پس چون ذاتن محتاج به حق تعالی هستیم، در هیچ تاریخی ما مالک حقیقی نمیشیم. پس همش فرقش به این هست که مؤمن حقیقی لا یرونه، نمی بیند خودش را مالک چیزی، و الا واقعا هیچ کس مالک این چی نیست. چرا؟ چون حقیقت و ذات خودش را هیچ وقت مالک نمیشه. عبدیت و عبودیت واقعی در این رابطه عبد و عبودیت به اصطلاح هست بین حق تعالی و بین بندگانش. لذا فرمود لأن العبید، عبید حقیقی، لا یکون لهم ملک، اصلا ملکی برای اونها تصور نداره. ولذا یرون المال مال الله، مال را مال خداوند میدونن. در ابتدای بحثم عرض کردم که مال را مال خداوند میدونن، فقط خودشون را اجازه تصرف دارن. ما اینطوری، ما نمیتونیم بگیم ما مالکیم، باید در واقع اینطوره بگیم، بگیم خدای متعال که مالک حقیقیه، این امانت را چند روزی در اختیار ما قرار داده، به ما گفته میتونی ازش استفاده بکنی. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ما اجازه تصرف داد. برای همین شرع میگوید تو در همه امور صاحب اختیار نیستی. نمیتونی بگیم بدن خودم میخوام بهش ضرر بزنم، نمیشه. این مال خودم میخوام تلف کنم، نمیشه. این که شرع محدوده قرار داده است برای استفاده از ظاهر و باطن و بدن و امور و اموال و اینها، برای همین که مال مال الله. بله، میگه معروف هم هست، میگن میگه از کیسه خلیفه میبخشید، یعنی اون چی که ما داریم از کیسه خدای متعاله، باید به اندازه ای که خودش میفرماد در شرایطی که خودش قبول داره صرف بشه. یرون المال مال الله یضعونه حیث امرهم الله. این مال رو در جایی قرار میدن که خدای متعال میخواد. حالا دقت فرمودید که حقیقت عبودیت را پله پله دارد حضرت بیان میکند و بالا میرود در بیان شریفشون. چرا؟ برای اینکه آدم یه دفعه یه بخواد از خودش دست برداره ممکنه براش مشکل باشه. اول میگه اینایی که دور و برت هستن اینا مال تو نیستن، اینا رو برشید. بعد میاد تو گذران امور میفرماید که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دبر دبر به معنای پشت سر هم قرار گرفتن، کار ردیف شدن. میگه کسی که بنده هست فکر این که این کارها رو ردیف هست یا ردیف نیست، نیست. یعنی چه؟ یعنی بی نظمه؟ نه، یعنی این که قصه این را نمی خورد که آقا اوضاع من چگونه خواهد شد، چون خودش را عبد میدونه دیگه. میگه مولای من بزرگوار خودش امور من را ردیف میکنه، به من یه وظایفی داده، گفته آقا شما این کار را انجام بده، اما گذرانت چی میشه؟ الان این بچه در بچه ها این بیدیه خیلی زیاده، شما دید تا حالا یه چند تا بچه وقتی میرن مهمونی با هم گرشون بگن آقا راست خیلی بعضی گرونی عجیبه، و میگن اجناس این طوری شده ما که حالا نهید، شما دیدید نشسته باشن چند نفرشون دور هم دیگه قصه بخورن، اصلا به فکر این مطلب نیستن. چرا؟ برای اینکه تدبیر امور خودشون ها ردیف شدن کاراشون ها به عهده کسی دیگه میده. ممکنه ده بکنه خب مشکل رو نوشتی یا فلان کردی این وظایفی که هست به عهده شد، اما ما تا به حال ندیدیم بشینن میگن آقا اجناسی که توی بازار هست میسین که میگن قیم دلار میگن دو شده نفت دو شده، ابدا این قصار ندار، چون تدبیر امورشون رو به عهده کسی دیگه. یه موقع آنجا می فرمودن در بیان شریفشون یک کسی که در یک فرض بفرمایید کارخانه کار میکنه، در یک مؤسسه کار میکنه، بهش میگن آقا شما فردا این مأموریت رو بده فلان جا، اصلا فکر این نمیکنه که من اونجا رفتم جام کجاست و قضا چطور میشده اینا چیه، میگه خب به هر حال که مأموریت رو میده این امورم دنباله هست. عبد به وظیفهش نگاه میکنه، اصلا اینکه این امور چجوری پشت سر هم قرار میگیره این رو کار نداره، و لذاست که بندگان الهی در اداره امور زندگیشون آرام هست. چون خدای متعال میفرماید در قرآن شریف ما من دابتن الا علالله رزقه، دابه یعنی جنبنده، یعنی بشر، نه فقط تو هرس و قصه بخوری، هیچ کسا نمیخوام هرس و قصه بخوری، خدا به بنده‌هاش رعوفه، محبت داره، هیچ کدام بدون را هیچ موجود زندهی قصه روزیشو نخوره. علایه در اینجا به معنای مقررات و وظیفه است. خدا کسی بر خدا نمیتونه وظیفه بذاره، اما خودش بر خودش وظیفه میذاره. کتب علی نفسه رحمه، خدا بر خودش این قواعد نوشته، یکی از قواعدی که نوشته اینه ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی او مقدر. نمیدونم این رو عرض کردم اینجا یا نه که اون بنده خدا دارد در همین مباحث اشعار مولوی که گفت میخوام خدای متعال را در این معنا میخوام این مطلب برا من روشن بشه و در واقع این نکته را امتحان کرده باشم. شاید واقعا اینطوره که رزق آدم مقرری انسان به هر قسمی باشه میرسه. بلند شد بدون این که ذره‌ای توش برداره راهی بیابان شد، رفت اون دور دورا که اصلا پرت از هر گونه راه و مسیر بود، زیر سایه سنگ کوهی گرفت خوابید. ما اینجا میخواییم ببینیم خدا چه جوری به روزی میاره، نه مسیر نه راهی هیچی. یه مقدار هم زیر سنگ خوابید، دید صدای زنگی قافله میاد، خیلی چیز. یه مقدار گذشت اینا راه را گم کردن، معلوم بود چون نمیفرسن خدا را چکار کنیم، حرف بزیدن اصلا میکردن. اومدن هم تو که تاب میخوردن یه دفعه چشمشون یه نفرم زیر سنگ خوابید، گفتن عجب مثل که این بند خدا مثل ما راه را گم کرده و دیگه از حال رفته بس که تاب خورده همین زیر سنگ افتاده. بریم بینیم چه خبر. اومدم بالا سر اینم خودش رو زد به اون طرف ها که اصلا بله از حال رفته، هرچی صداش کردن هرچی صداندن نه این جواب نیست. گفتن یا بریم وسیله خوراک و آب و اینا قد بریم بیاریم، این بنده خدا اصلا از حال رفته با این سنگ افتاده. گفت خب حالا بازم این بحث تموم نشد، اگه اومدن دهنمون رو باز بکنن بریزن تو دهنمون، صرف این دندونان رو به هم فشار میدیم ببینیم خدا چجوری روزی رو به ما میرسونه. گفت ما اومدن بالا سرمون قضا و اینا آوردن، دیدن نه این دهن باز نمیشه، به زور یه چاقوی چوب چیزی آوردن خلاص دهن ها به هر قسم بود وا کردن، قضا رو شروع کردن. گفتیم خدایا ما قبول نمیشه تموم شد. ما من دابتن الا علی الله رزقه، جن بنده تا بناست که این جن رو داشته باشه رزق او قطعا نیست. منتها نگفتن که هر روز مثلا فرض کن که بله رو کباب میرسه یا مرغ میرسه مثلا، حالا مرغ که خیلی تعریف نداره ولی خب مثلا حالا شما بگو بوقلمو میرسه نمیدونم از این مثلا بره و نمیدونم گوشت چه بوده. چرا؟ برای این که اگه آدم همه شروع کنه از این خورده اولا طاقتش نداره، بعد آه میکشه برام یه تیکه نون سبزی و پنیر دیگه همش بشه، بعدم آدم تاقی یاقی میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ولذا به حضرت رسول الله که عقل کل است عرضه شد که ما سرزمین بدها را برای تو همه را طلا میکنیم، میخوای برگود نه یه روز میخوام داشته باشم و تو را شکر کنم و یه روز نداشته باشم دستم به درگاه بلند. ما من دابت الا علی الله رزقها. پس لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. ولذاست جملت و اشتغالهی مرحله بالاتر میرسه، دیگه خودش را وقف میکند برای خدا. اموالا که گذشت، فکر روزگارم که نبود، البته معناش اینها روشن دیگه. خدای متعال هیچ وقت تنبلی را دوست نداره، این کارا رو به خدا واگذار کن، نه کنم پشت زیرش بخوابه. سخت‌ترین شرایط را بندگان خدا برای خودشون داره، به دیگران خدمت می‌کنن، خودشون وظایف روزمرشون رو انجام میدن، میگن بی خودی قصه اینا رو نخور. گفت از صبح تا ظهر بودن یه دو نفر این بنده خدا میشستن بغل هم دیگه، از صبح تا ظهر فقط قصه میخوردن که این جنس رفت بالا، اون یکی اومد پایین، اون یکی بالا شد، ظهر بالا میشن دیگه. گفتن نقل کردن برای من، گفتن این بنده خدا هر وقت مهمونی یا یه جایی به هم دیگه میرسن عادتشون بود از صبح میشنن تا ساعت 11-12 فقط اینا میگن، نه یه دونشون، نه یه نفرشون تو تجارت، نه تو کسب، هیچی نی، فقط بی خودی میشنن از صبح تا زور قصه میخورن. که این چه دونه این قصه را میگن آدم نخوره. و الا ان الله یبغض الشاب الفارغ، خدا جوون بیکار رو دوست نداره و اساسا کلا تنبلی رو خدا متعال دوست نداره. و یکی از نکاتی را که گفتن در امر تصویراتی که عرض شد نفس گاهی وقتا بر آدم میکنه همینه، گفتیم برای هر طائفه یه مشکلی را پیش میاره. یکی که میاد تو عرفان فکر می‌کنه که عرفان یعنی مثلا فرض کن که یه چای و یه قیلونی و میشینن یه جایی هم که یه کم آب برد و بیاد و این حرفا شروع کنن شعر خوندن. ولذا ایشون بارها تأکید کرده که اصلا باید کسی که در راه میاد اول کاری که میکنه مسیر خودش را معین کنه، که عرفان با تنبلی با هم فرق میکنه. عرفان به معنی تنبلی نیست، عرفان به معنای این هست که جملت و اشتغالهی فی ما امره تعالی به و نها. خدا به حد و سید شهدا به هممون این روحیه را محبت بکنه. عرفان یعنی این که امام حسین در شدیدترین شرایطی که ممکنه در تاریخ اتفاق بیفته در اون شرایط برای رضای خدا اومد، اینو میگن عرفان. ولی زاست که طرف میگن آقا حضرت بقیت الله که اومدن ما اینطور میشون، حضرت فرمود چون باید آماده بشه برای اون موقع. وقتی اینکه اون موقع آدم بخورد و بخوابد اون وقت اونطوری نیست، اونجا وقت خدمته. ولی زاست خدای متعال به حد و منزلت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین این روحیه رو در انسان زنده بکند و زنده نگه بداره، که جملت و اشتغال از اون صبح که بلند میشه تو فکر این باشه که خدا از من چی خواست تا شب، و شب هم که میخواهد با همین فکر بخواهد. و واقعا خدای متعال امور انسان را تدبیر میکنه، واقعا امور انسان را تدبیر میکنه. و یکی از تدبیرات بسیار شیرین که حق تعالی برای بندگانش دارد اینه که یرزقه من حیث لا یحتسب، به قدری هم با مزه است این رزق، چه مادی چه معنوی، از راه بیگمانی که مردم میگن این همین، از راه بیگمان میرسونه و لذت این بیشتر از اونه که آدم خودش بخواد جون بکنه دیگه مطلبی رو در بیاره. حتی در امور علمی هم همینطور، وظیفه انسان است این بحث، این کار اینا رو انجام بده، ولی اونی که میرسد از راه بیگمان او خیلی لذت. و حتی یه موقع این بیان رو می فرمودن که اساساً اون ابتکارات و نکات دقیقی غیر از این که همه علوم به انبیا برمی گرده، اون نکات و ابتکاراتی که برای هر دانشمندی در هر نقطه از عالم شده از قبیل این من حیث لا یحتسب، چون هر کسی که به یه نقطه رسیده حتما یه زحمتی رو کشیده. بلزایشون میفرمودن، حتی خوندم و دیدم که بعضی از دانشمندان خارجی هم این مطلب رو براشون معین و روشن شده، خودشون اقرار کردن، گفتن آقا ما در لابراتوار یا هر کجا مسائل علمی که بودیم مشغول مطالعه بودیم، یک دفعه یک جرقه زد به یه نکته عمیقی رسیدیم که اصلا به این مباحثی که میخوندیم ارتباط نداشت. ولذا فرمودن اساسا ابتکاراتی که در عالم میشه از همون جرقه. اون وقت اولیاء الهی در همه شرایط زندگیشون این حالت رو دارن، چون که تدبیر امر خودشون رو به خداوند واگذار کردن، مسیر زندگیشون هم اینه. خداوند به حق امام حسین این مسیر رو در زندگی انسان زنده بدارد برای همیشه. و جملت اشتغالهی فیما امره تعالی به و نهاه و عن. حالا فواید این مطلب را در ادامه امام صلوات الله و سلامه علیه بیان می فرماید. واقعا عرض کردم در ابتدا هم که واقعه عظیم کربلا همه این حقایق و مطالب را در درجه عالی آن بلکه اعلای آن برای بشریت نشون داده. تدبیر امر را امام حسین صلوات الله و سلام علیه به خدای متعال قرار داده است. چه پیش میاد چه میشه ما این مسیر را باید بریم. الان گفتن آقا در حج هستید شما، بدل کنید او را به عمره به طرف کربلا. حالا یه چند روز دیگه نمیشه دیجا حج بمونیم، آخه اینجا خیلی جای با صفایی هست و فلان و عبادت و بندگی. خدا خواسته است این راه را بریم چشم، اونام که دنبال امام حسینن به همین. در بین راه منازل مختلف در خود کربلا، در همون ایامی که در کربلا تشریف داشتن حضرت، در روز عاشورا، از دست دادن عزیزان خیلی مشکله، خیلی مشکله. و این نکته هم اشاره می فرمودند و بیان می فرمودند که امام همچنانی که در جهت علم، در جهت چی، در جهات مختلف بالاست، در جهت مطالب به اصطلاح طبیعی که در بشر هست در این جهات هم کاملا. اونا هم بچه هاشون رو دوست دارن، بلکه بهترین محبت رو در حق فرزندان اونها دارن. اما چون خدای متعال خواسته است که این عزیزی که اشبه ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله در راه خدا برد، امام حسین او رو در طبق اخلاص قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. قلت يا أبو عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خذله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يدعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، و جملت اشتغاله فیما امره تعالی به و نهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خذله الله تعالى ملكاه هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. امام صلوات الله وسلامه عليه در بیان فائده این سه مرحله حقیقت عبودیت می‌فرماید مرحله اول که لا یر العبد لنفسه ملکا، عبد خودش را مالک نبیند. ملاحظه فرمودید که عبد در مرحله عبودیت برای حق تعالی اصلا نمیتواند مالک باشد. یعنی از نظر علمی هم اگر انسان در بحث دقت بکنه مسئله این طوره. به عبارت دیگه واقع قصه اینه، حالا کسی میخواد بپذیره میخواد نپذیره، واقع قصه این هست که انسان تمام عیار وابسته حق تعالی است. بنابراین مالک نبودن او یک امر قطعی و ضروریه. به قول آیون میگن یک بحث یقینی عقلیست که هیچ جای شک و شبهی نداره. برای اینکه مبحث خلقه، خدا خلق کرده اینها را، نه آن که منتاج کرده. یعنی یک چیزهای بودن، اینا ذاتاً مستقل بودن از حق تعالی، خداوند اینا رو رو هم دفته جمع و جور کرده شده مثلا فرض کنید انسان. فرق بین حق تعالی و غیر آن، دیگران منتاج میکنن، حتی مبتکرین منتاج میکنن، یعنی چیزی از خودشون ندارن، چیز دیگری که هست را به صورتهای جدیدی ارائه میدن، مایه را از دیگری میگذارن. اما حق تعالی در مقام ایجاد مایه وجود از وجود مبارک خودش هست. به خاطر همین هم میگیم وجود حق تعالی بی نهایته. اگر بنا شد که اینا وجود داشته باشن، حق تعالی هم وجود داشته باشه، بنابراین وجود حق میشد محدود، چون به هر حال حد حق تعالی این شد که اینا نیست، وجود اینها جداست، پس جایی که اینا هستن خدا اونجا نیست، نعوذ بالله. اما اگر اینطور بود که هر کجا که انسان هست، هر کجا که موجودات هستن، فرمایش حضرت مولا امیر المؤمنین این هست، می فرماید که مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایره. خدای متعال با هر چیزی هست، مع کل شیء لا به مقارنه، اما نه معناش که قرین یک چیزه، چون اگه دوتا بودن دو کنار هم اومدن میشن قرین، اما با بودن حق تعالی به معنای قرین بودن نیست، به معنای قیم اون شی بودنه. پس بنابراین در مورد عب و مولای حقیقی امکان ندارد که یه روزی برسه این عب واقعا مالک بشه. پس اون چرا که دارد میبیند و احساس میکنه یک برداشت خودشه، فکرش این هست، به همین جهتی که بهش میگن این فکرت عوض کن، حقیقت گرا باش نه خیال گرا، چون به خیال خودت هست که خودت رو مالک میدونی. حالا اگر یک همچین امری پیش اومد و برای انسان روشن شد که اون چرا که مالک هست مال دیگری، خب از مال دیگری بخشیدن مشکل داره. بگن آقا شما امروز صبح تشریف دارید بیرون، دم این بانک 100,000 تومان 10,000,000 تومان از مال فلانی بگیرید و فلان جا بدید، سختش میشه دادن؟ نه هیچ سختی نداره. یعنی چه کاغا نوشتن 10,000,000 تومان میشه شما یه زحمت بگیری در این بانک بگیری بدی فلانی؟ بله چطور ناراحت میشین؟ نه مشکلی برادم دارد؟ نه. چرا؟ چون این رو مال دیگری میدونه، از مال دیگری میخواد بده، جون دادن که نی مال دیگریه. اموال خود انسان اینطوریه که آدم اینکه بخواد بده بله مشکل میشه. حالا اونی که ولی الهیه و در راه عبودیت قدم بر میدارد و در این مسیر هست، میفرماید هان علیه الانفاق، واقعا براش انفاق آسون میشه. اینه همون مثل که میبینی شخص وقتی میخواد در راه خدا چیزی را بدهد، که انه این که دارد اصلا از غیر میده، بلکه انه خبارو طلبه که انه یعنی گویا، اما انه یعنی واقعا حقیقتا. برای همین جهت هم هست که بیبی دو عالم خدیجه کبرا سلام الله علیها که بزرگترین سرمایه های حجاز را داراست، اینها را به راحتی با کمال میل تقدیم می کند به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله. فإذا لم ير العبد نفسه، وقتی بنده خدا برا خودش در اون چیزی که خدا به او داده است ملکی را قبول نداشت، مالک نمیدونست خودش را، از ملک دیگری میخواست بده، از ملک خدا میخواد بده، هان علیه الانفاق فیما امره الله تعالی ان ينفق فیه، آسون میشد براش که انفاق بکند در اون راهی که خدای متعال دستور داده است انفاق بشه. و اذا فوض العبد تدبیر نفسه على مدبره هان علیه مصائب الدنیا، و اگر که تدبیر خودش را به مولا واگذار کرد، نتیجهش این میشه که مشکلات دنیا براش آسان میشه. در اون مثال که عرض شد اگر انسان دقت بکند همینطوره، چون فرزند واگذار میداند کار خودش را به پدر و مادر، مصائب دنیا هان علیه، اینقدر آسان بر او هست که اصلا فکر او را نمی کنه و تمامی مصائب و مشکلاتی که برای دیگران مشاغل فکری آورده برای اون خیلی راحت هست. و لذاست که توصیه های مختلفی را در این رابطه فرمودند. که مؤمن بر همین اساس که تدبیر خودش را به خدای متعال واگذار کرده، مؤمن حرفها و کارهاشا باید روی مبانی ایمانی قرار بده، که یکی از این مبانی ایمانی همین هست که یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا از اون راهی که گمان نمی کند به او رزق میده. چرا اینطور شده؟ چون تدبیر امر خودش را به دیگری واگذار کرده، به خدا واگذار کرده. چنانچه می فرماید بنده باید بندگی کند، تدبیر بنده به عهده مولاست. متاسفانه این طوره که نوع ماها در امور معنوی میگیم آه خدا بزرگه دیگه، خدا انشالله خودش درست میکنه، اما در امور مادی از هیچ گونه فعالیتی فروگذار نمی کنه. مرحوم ملکی تبریزی میفرماید که میدونین چرا ما مشکل داریم در امر دینمون؟ میفرماد برای اینکه ما کمترین امر مادی را راضی نیستیم کوچکترین خللی بهش باشه. شما یه 20 تومن، یه 20 تومن که ارزشی نداره، اگر از ماشین پیاده شدی یه 20 تومنی بده، یه خورده یا ببنده بده، یه مقدار چسب داشته باشی، یه طوری میشه همین خود به خود. چرا؟ چون در این امر مادی دلو میخواد این 20 تومنیه خوب باشه. خیلی این قابل امتحانه واقعا، آدم هم خود به خود یه طوری میشه. میفرماد ما در امور دنیایی اینطور هستیم که نمره نمیدیم به اموری که اوصافش کامل نباشه. اگر میوه باشه، مثلا فرض فرمایید پرتقال بم آوردن، خیلی قیافه های قشنگی داره. حالا تعارف کردن برداشته انسان، وقتی باز میکنه میبینید آب نداره، میگید بابا خدا بزرگست باید خود آستکی میزنیش کنار. حالا اگه بخواد خیلی هم احتیاط کرده باشه اینطورش میکنه، اما میگیم توجه در نماز، توجه به حق تعالی، امثال زارک، خود انسان میبینید نه. ایشون میفرماد علت این که ما مشکل پیدا کردیم اینه که در امور مادی راضی نیستیم که شرایط اونچنانی که باید و شاید یک ذره کمتر باشه، اما در امور معنوی میگیم توکل داریم، اونجا دیگه تفویض امر داریم، میگیم واگذارش کردیم به خدای متعال. ولیکن از اون طرف اگر بنده حق تعالی وظیفه بندگیش را انجام داد، قطعا حق تعالی وظیفه پروردگاری خودش را انجام خواهد داد. نکته اینجا قابل دقت هست و اون اینه که حالا که بنا شد تدبیر امر واگذار بشه به حق تعالی و به ولی مطلق الهی و سایر اولیاء حق تعالی که هستن، خیلی برحذر می دارن ما را از این که یک موقع به ولی الهی تذکر بدیم. یعنی بگیم ما بهتر از تو می فهمیم. دارد که حضرت مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه حالا در سفری در جایی تشریف داشتن، وقت ظهر یا عصر شد آب فراهم نبود، بعضی آمدن گفتن آقا آب نیست وضو بگیریم، باید چکار کنیم؟ چرا مثلا فرض کنید که حالا اینجا متوقف شدیم، احتمال یه جایی که باید آدم وضو بگیره، ما که نمیتونیم با تیمم مثلا نماز بخونیم. خب اون ولی الهی که همه وجودش از حق تعالی دارد نشأت میگیرد و منشأ میگیره، اون میدوند الان چرا اینجا وایستاده. حضرت فرمودن اگر این تذکر را نمی دادید، چون معلومه این جنبه تذکر غیر از اون تذکری است که در ظهر عاشورا میگه اون صحابی حضرت فرمود آقا وقت اذان شد است نماز بخونید، این نمیخواد به امام نعوذ بالله بگه شما حواست نیست. این عظمت روح این بزرگوار را میرسونه که تو این جنگ نیمده بگید آقا حالا جنگ نماز رو انشاءالله بعدا میخونیم، میگید ولو در وسط میدان جنگه باید نماز رو بخونیم. این نمیخواد به امام تذکر بده، چون میدونید امام علیه السلام وقتیش بشه نماز بخونیم، اما یادآوری این معنا برای این هست که اعلام آمادگی میکند در واقع، که میگید خدایا من اینقدر اینجا ما به تو میل دارم و به نماز با تو و راز و نیاز با تو میل دارم که اینجا هم رهاش نمی کنم، چنانچه در مسائل عقیدتی همینطور بود. حضرت مولا امیر المؤمنین در میدان جنگ یک کسی اومد یه مطلبی رو سوال کرد، حضرت داره جواب میده، یه نفر گفت آقا حالا که وقت این کارا نیست، حضرت فرمود اصلا ما جنگ میکنیم برای همین مطلب، مشکل این باید حل بشه. ولی نه، یک کسی به اصطلاح حالت اعتراض داره که آقا حالا این چه وقت وایستادن اینجا بود. یکی از اصحاب به نام جبیریه، شاید در این احادیثی که ملاحظه فرمودید این بحث اومده، میگوید در به سرزمین بابل، یکی از این سرزمین ها که حضرت رسیدن در برگشت از جنگ صفین، گفتن این زمین زمینی است که مورد غضب الهی قرار گرفته و بر وصی نبی و وصی نبی جایز نیست که در این زمین نماز بخونن. حضرت رفتن بیرون از این، تا بیان از این سرزمین برن بیرون آفتاب غروب کرد. این میگه که من قبل از این که را بیفتیم تعبیر این طوریه، میگه من گفتم امروز نماز ما میندازم به گردن امیر المؤمنین، یه تعبیر این طوری داره. بعدم تو حرفاش خودشم میگه، میگه من دیگه خلاصه ناراحت شدم، گفتم این آقا بله امروز خلاصه این نماز اصله دستمون رفت، خدا آدم عاقبت به خیر بکنه. کار مشکلیه، معلوم نیست آدم اون جایی بود چی میگو. حالا این باز بنده خدا درش ممکنه یه چیزی گفته رد شده، اونم روی جهاتی که بوده، نگاه آدم بود چی میگفت معلوم نیست، نمیخوای خدا نکرده بگیم اگه خودمون بودیم اونجا میگفتیم یا علی هر طور هست امیرالمومنین انجام داد. این خیلی مقام بالایی. منظور حضرت فرمودن اگر تذکر نمیده، چون اگر شما امرت رو به مولا سپردی اون میدونید که الان چرا اینجا ایستاده. فرمودن اگر این تذکر رو نمیدادی خدای متعال امر میکرد به جبرئیل که از بهش براتون آب بیارید وضو بگیرید. اما حالا اون مرتبه رفت، بیاین با عصاشون با اسلحهشون هر چی بود به زمین زدن، آب جاری شد، گفتن خب وضو بگیرید. فَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ امْرَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى امْرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا. اصلاً مصیبت‌های دنیا دیگه براش مصیبت نیست، عالم هر طور می‌خواد بشه. گفتن یکی از اولیاء الهی نشسته بوده مغول کی حمله کرده، بهش گفتن آقا چه شد چه نشد، برگشت که آقا تو به هر حال این باد غضب الهی است گرفته، یه طوفان است رد میشه. اینجا باز مرزها باید مشخص بشه، نه اینکه اونها امر مؤمنین امر مسلمین براشون مهم نیست، میگن هول نشد، میگن الان که اینطوری شد اینطور نشه که نفست به کلی از حق تعالی منصرف بشه. آخه انسان اینطوری دیگه، در قرآن شریف هم داره آدم قاعدتا این به این شکل هست کارش که سریع به خدای متعال پناه میبریم، سریع از خدای متعال که همه قدرت ها در دستش است منقطع میشه. وقتی ببینید اسباب مادی منقطع شد، ولیکن اگر این حقیقت عبودیت که مولا فرمودن در انسان زنده بشه یه همچین حالی براش رخ میده و واقعا لذت از عالم میبره در هر شرایطی که میخواد بشه. این هم نتیجه امر دوم. و اما مرحله سوم که شخص خودش را وقف راه حق تعالی بکنه. و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نها لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس. یکی از مشکلاتی که برای انسان وقتی یه مقداری سطح علمیش عملیش اومد بالا، یکی از مشکلاتی که در راه وجود داره همین دو نکته است که امام صلوات الله و سلام علیه مطرح فرمود. یا چون فهمش سطح علمش یا امثال زاره قدرتش هرچه هست بالا اومده، یا با مردم در میفته یا به مواهات و مفاخره کشیده میشه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اینقدر اینها در مقام زیاد طلبی بودن که قبرارم حساب میکردن، مثلا که چند تا قبر داره خانومه که دیگه کاری نمیتونم برادم بکنن. ما اون کسایی هستیم که تو قبرستون مثلا فرض کن 500 تا قبر داریم، 1000 تا قبر داریم. این روحیه وقتی رفت در اون سطح کسرت اموری که الهی نیستن اومد، این خود به خود میکشونه طرف رو به بالاتر. مراء به معنای مجادله است. اگر انسان این روحیه را که مولا صلوات الله و سلام علیه می فرماد نداشته باشد، خدای نکرده، این مراء پیش میاد. یعنی چهار تا کلمه که یاد بگیرد تو مجلس که وارد میشه اصلا خودش یه بحثی را میکشه پیش که امروز معلوم بشه که ایشون بله ماشاءالله مسلط به این مبحث هست. ولی زن ملاحظه فرمودی داد آیه امینی بود ظاهرن نقل میکردن، گفتن یه موقعی من امام و مرحوم علامه طباطبایی رو دعوت کردم به حجره، گفتم هم یه ناهاری یا هم میدم این علما مثلا یه سری مباحثونا رو مطرح میکنیم این نظر شریفشون چی؟ گفتن آقا بعد حالا یا قبل یا بعد از ناهار اینها زیم شده است. ولذا یکی از نکاتی که قابل دقت و ظرافت مطالعه همین روایاتی است که اوقات انسان را و بندگان الهی را مشخص کرده که چه وقت مال چه کاری باشه و مربوط به چی باشه. زمانهایی که انسان در 24 ساعت خودش داره برای اینها حق تعالی اموری رو مشخص کرده و امام بیان فرمودن. برابر این فرصتی پیدا نمیشه برای اینکه انسان در اون چه که شایسته مقام انسانی نیست وقتی خودش رو صرف بکنه. و به قول یکی از آقایون بزرگان میفرمودن که من حتی 10 دقیقه عمرم را بلکه کمتر از آن هم نمیذارم از بین بره. وقتی هم که سوار ماشین هستم توی این مسئولیت هایی که دارم میرم و میام در بین راه یه سری کار را انجام میدم و از این فرصت ها استفاده میکنم. یا مراحل دیگری که حتی قبل قضا اون 4-5 دقیقه‌ای که فرصت میشه گاهی وقتا تا قضا را بیارن و بزرگانی بودن از همین 5 دقیقه ها استفاده های زیاد کردن. پس معلوم میشه و خداوند در همه این مراحل خصوصیت قرار داده. خدا به حق محمد و آل محمد به انسان توفیق بده این فرصت هایی. برای این که وقتی میگن فرصت طلاست، این برای اینه که ما قیمتی رو طلا میدونیم و الا اگر بالاتر از اونم معروف بود در نزد مردم اونو مثال میذارم، چون طلا اگه دست برد باز جاش گیر میاد، اما وقت و فرصت اگر رفت دیگه جاش گیر نمیاد. و به خداوند پناه میبریم، به حق مولامون امام صادق صلوات الله و سلام علیه محبت بفرماد و توفیق عنایت بکنه که انسان از این اوقات بهره مند بشه. ولی لا یتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس، که بخواد مجادله بکنه یا این که فخر فروشی بکند با مردم. نتیجه این سه امر، خب این سه امر هر کدامشون یه نتیجه داشت، حالا هر سه اینها وقتی در بنده الهی محقق بشه این هست: فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وقتی خدای متعال اکرام بکند بنده اش رو بزرگ بدارد او را به این سه مطلب، در نتیجه این سه نکته براش پیش میاد: هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق. این سه تا امری که برای همه بشر بدبختی ایجاد کرده، اون کسی که خودش را عبد حق تعالی بدونه از این سه تا مطلب نجات پیدا میکنه، دنیا براش آسون میشه. چون دنیا چیه؟ قرآن شریف وقتی دنیا را معنا میکنند، دنیا به معنای کوه و دشت و صحرا و برگ و درخت و شما که آرزم موجوداتی که ما داریم میبینیم، این معنای دنیا نی، اینا همه مخلوقات حق تعالی هست. اون دنیایی که مذمت شده، انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. حالا تفاخر بینهم عبارت رو الان دقیق یادم نیست که ظاهرا نظرم هست از مرحوم شیخ بهایی نقل میکنن که چطور شده از خدای متعال این چند نکته را بیان فرمودن. فرماد اینا هر کدوم به حسب بخشی از عمر انسانه، تا کودک دنیاش لهو و لعبه، یه مقدار که میاد بالاتر لهو و لعب صورت خودش رو عوض میکنه و الا همونه، یه مقدار که میرد بالاتر باز همون لهو و لعب قبلیه ولی صورت خودش رو عوض میکنه. ولذا یه کسی که بزرگتره وقتی به این کارای بچه نگاه میکنه واقعا احساس میکنه که این دارد به خیالات خودش کار میکنه، یعنی تو خیالاتش میچرخه، یه خونه درست میکنه، ممکنه با اون بغل دستش هم دعواش میشه، آقا این خونه من اینجاست، شما چرا اومد اینجا دارید مثلا مصالح دو بیاده میکنی، دعوا میکنن از هم دیگه، ماشین اون میزه به اون یکی ماشینش رو با هم دعوا میکنن، ماشین رو برمیداره، بعد دو دقیقه دیگه میبینی هیچ، همه رو خودش ریخت به هم. اولیاء الهی به ماها که نگاه میکنن خندشون میگیره، چرا؟ برای اینکه میبیند ما دستمون در دنیا به چی بنده، جز خیالات چیز دیگری نیست. خب اگر انسان ببیند که این خانه‌ای که این بچه اینجا این گوشه درست کرد خراب شد، ناراحت میشه؟ اگه ببیند این خانه خیلی زرق و برق ندارد، ناراحت میشه؟ نه. هان علیه دنیا، چون دنیا به معنای دقت در مراحل مخلوقات و عالم نی، آسمان و زمین رو بهش نمیگن دنیا، این دنیایی که در آیات قرآن هست و مذمت شده، این دنیا دنیای خیالات ماست، چون فرمود انما، به اصطلاح طلبه میگن این هسته، انما الحیات الدنیا این چند نکته هست. خب کسی که اون چرا که دارد از حق تعالی میدونه، کی میشه که گرفتار خیالات بشه؟ بنابراین هان علیه دنیا، دنیا براش آسون میشه، بود بود، نبود نه، هرچی خدا میخواد، این دنیا واقعا براش آسون میشه، نه که بخواد با زور به خودش حلقین کند که طوری نیست. بله گاهی وقتا تعبیرم از خدایا قربونت، الحمدلله، یعنی اگه دستم میرسید هرچی از عهدم برمیاد انجام میدم، این الحمدلله از اون الحمدلله دعوایی، نه واقعا الحمدلله.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين.